وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين صدق الله العلي العظيم.
سلام.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبيه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خب عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه اساتید گرامی محققان عرصه مهدویت ویژه اساتید و محققان پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی. خب امروز در خدمت عزیزان هستیم پیرو شاید سیاست های بسیار خوبی که پژوهشکده مهدویت در این سالهای اخیر اتخاذ کردن و به صورت موضوع محور هر سال یک موضوع به اصطلاح کلان پروژه رو مورد توجه خودشون قرار میدن و طبیعتا نتایج پرباری رو هم تا کنون در پی داشته. مهمترین شاید نتیجهش این بوده که آثار جامع و مرجعی رو ذیل هر یک از این همایش هایی که تا کنون داشته تونسته برای محققان تولید کنه. خب امسال هم همایش مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی رحمت الله علیه را دارند و سوای از بازخوانی اندیشه این عالم فرزانه، شاید نوع نگاه نوینی که به اندیشه های حضرت آیت الله صافی شده در این ریز موضوعات بسیار مورد توجه هست. به شخص من وقتی دقت می کردم می دیدم که بعضی از عناوینی که در این همایش مورد توجه قرار گرفته خیلی بدیع هست و متناسب با این فضای جهاد تبیینی هست که مقام معظم رهبری هم مورد تاکید خودش قرار داره. از جمله شاید این موضوعات که هم یک خوانش نوینی از اندیشه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی هست، موضوعی است که امروز در خدمت ما هستیم و جناب استاد آقای دکتر مریجی مورد به حال تحقیق و توجه خودشون قرار داده. خب طبیعتاً به روال برنامه هر فرصتی که خود حاجی آقا در نظر دارن یا مجموعه مدیریت پژوهشکده مد نظرشون هست، انشالله این بحث ابتدا توسط محقق محترم آقای مریجی ارائه خواهد شد، در ادامه یه جمع‌بندی کوتاهی انجام خواهد شد و سپس هم در خدمت اساتید و محققان حاضر در جلسه و همچنین محققانی که به صورت برخط این جلسه را هم دنبال می کنند خواهیم بود و از حالا هم نقدها و هم پرسش‌هاشون استفاده خواهیم کرد و آقای دکتر هم انشالله توضیح خواهم داد. عنوان نشستمون امروز ویژگی‌های اجتماعی جامعه مهدوی از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی رحمت الله علیه هست که به نظرم یه نوع نگاه نوینی به اندیشه حضرت آیت الله صافی هست که انشالله حاجی مریجی ما را به فیض کامل خواهند رسون با صلواتی بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
إن شاء الله محمد محمد
سلام عرض میکنم خدمت شما سروران عزیز و دوستان بزرگواری که در این جلسه حضور دارید و عزیزانی هم که در فضای مجازی خدمتشون هستیم. من ابتدا یک خاطره ای رو از آیت الله صافی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه عرض بکنم. آشنایی من با برخی از آثارش و تفکر معظم الله برمیگرده به 20 سال پیش، 21 سال پیش، سال 1380. همین بخش مهدویت اون موقع دفتر نمیدونم چه عنوانی داشت، انتظار نور بود، از من خواستن که آقا ما میخوام یک همایشی راجع به بحث مهدویت با رویکرد اجتماعی تشکیل بدیم و شما بیاید این مسئولیت به اصطلاح سرفصل این همایش رو به عهده بگیر و ما به نام حضرت بود قبول کردیم ولی جرأت نمی کردیم، گفتیم حالا ما هم میم توی این مسیر، چند از اساتید رو دعوت کردیم نشستایی. بعد یکی از کارهایی که انجام شد این بود که تمام کتاب هایی که راجع به امام زمان علیه السلام نوشته شد رو اونجا ما اومدیم آوردیم و روی اونها و موضوعاتش بحث‌های مفصل جلسات متعددی تشکیل شد. یادم از 1400 جلد 1400 عنوان کتاب اون وقت بود راجع به امام زمان علیه السلام. بدون اغراق یکی از کتاب‌های بسیار مهم و تأثیرگذار کتاب آیت الله صافی بود در اون فضا و هم عمیق و هم وسیع و یعنی با گسترش خیلی وسیع‌تر از دیگران که یک بخش را یک مثلا موضوع رو دیدم. ایشون اونجا من با کتاب ایشون آشنا شدم، ورق زدم و بیشتر هم اونجا کار کردیم. شاید چند تا سرفصل اون بحث نشست رو از همون کتاب ما استفاده کردیم و بعد هم یک نشستی خدمت ایشون بعداً تحت عنوان اندیشه معاصر مسلمین ما یه ملاقاتی داشتیم با دو تا برادر، هم با شیخ لطف الله و هم شیخ علی، هر دو برادر رو در یک عصری دیدیم که خاطرات بسیار عالی و جالب. من اون وقتم توی اندیشه معاصر مسلمین توی بحث مشروطه داشتم کار میکردم روی کسانی که مثلا در بحث مشروطه رو مشروطه مشروعه داشتیم، مشروطه داشتیم، این عدالت خواهی رو مثلا چیزو دیدگاه های علما رو بررسی میکردیم و من خیلی تعصب به شیخ فضل الله پیدا کرده بودم و هر کی که در مقابل او قرار گرفته بودم خیلی شدید و غلیظ میرفتم و مشکلات مثلا فکری چیزی که داشتن حتی علما رحمم نمیکردم، اونا رو میآوردم که این چیز. یک جمله حکیمانه‌ای مرحوم آیت الله صافی اونجا فرمودن، چند نفر بودیم خدمتشون رسیدیم، خیلی هم مسلط بودن ایشون. اینم بگم هم ایشون هم عاشق علی به جهت اینکه پدرشون محرر مرحوم شیخ فضل الله نوری بودن. حالا یه جالبه، یه خاطره هم همینجا بذار، این وقت رو حساب نمی کنم، اونجا برنامه نیست. اینا متعلق به یادآوری و یادداشت و نکوداشت از آیت الله صافی است، دارم این عنوان میگم. که ما خونه عاشق علی که رفتیم گفتن که همینجا که شما اومدید امام اومد همینجا نشست، بعد از به اصطلاح تبعید که برگشت اومد منزل ما و دو تا برادر را ایشون ملاقات کردن، چون خیلی ارادت به پدر ما داشتن، مرحوم امام خیلی ارادت به پدر ما داشتن و خیلی جالب بود برام. گفت امام، من بعدم در یک مقاله مشروطه در آینه عبرت شد اونجا آوردم، مجله معرفت اون وقت چاپ کرده بود، که امام انقدر ارادت به ابوی ما داشتن که دائما با ایشون مانوس بودن، گاه اتفاق می افتاد که از قم تا گلپایگان پدر ما سواره و امام پیاده همراهش میرفت. خیلی جالب بود برای ما که امام پیاده همراهش میرفت و مرحوم ابوی ما اوضاع دوره مشروطه رو، خب محرر مرحوم شیخ فضل الله بود دیگه پدر ایشون، میگفت. و من اونجا آوردم که امام اگر شورای نگهبان رو داره مطرح میکنه، این ایده را از شیخ فضل الله گرفت که توسط مرحوم صافی بهشون انتقال داده شده و اینا رو، این تاریخ رو خیلی مسلط بودن هر دو برادر، هم مرحوم عاشق لطف الله هم مرحوم عاشق علی، مسلط بر اوضاع یعنی مشروطه و اطلاعات مشروطه. خیلی برای من خیلی جالب بود که آخه اینا فکر می‌کردم مثلا سرشون تو فقه هست و تو مسائل، خبر نداشتم. بعد اون کتاب رو باش آشنا شدن، اونجا یه سفارشی اون داستان رو ایشون عاشق علی برای ما گفت که آره این اتفاق افتاد، امام مثلا این کار رو میکرد، پیاده میرفت تا اوضاع اون زمان را مستقیم از خود مرحوم ابوی که تو اون فضا بودن بشنون. خیلی برای امام جالب بود و خب تحقیق امام هم نگاه کنید که باید این مسیر طولانی رو پیاده برن و اون سوار بر اسب باشه و ایشون مثلا. نکته دوم که از خود مرحوم آقای شکل طلاب بود که من خدمتشون رسیدم که اون یک جمله حکیمانه گفته بود که یک پتکی بود واقعا بر سر اول تحقیق جدی من، تازه شروع کرده بودم به مقاله نوشتن و چاپ شدن و خیلی هم هوا و هوس مقاله نوشتن و چاپ کردن و نیاز داشتیم دیگه، خیلی هوا و هوس داشتیم. البته داخل فرندز اون موقع هوا و هوس نداشتیم، بیشتر داشتیم، اون موقع توکل به خدا بیشتر میکردیم. من قلمم میبردم به ذریع حضرت معصومه متبرک میکردم بعد میمدم مینوشتم. حالا نه، از این چیزا دیگه خبری نیست. عرض کنم خدمت شما که اونجا یه جمله ایشون فرمودن، شما که توی در بحث مشروط تحقیق میکنید، بحث اختلاف و علما رو میایید و ثبت میکنید و یک سند میگیرید اونجا و فلان، حواست باش اینا مجتهد بودن و مجتهد از روی اجتهاد نظرش میداد و تقوا داشته، متقی بودن، روی هوا و هوس حرف نمیزد. خیلی نکته، یعنی ترمز بود کشید برای من آقا تو. الانم که الان این خیلی مهمه، ببینید که مجتهده، اجتهادش یعنی تقوا، این اینجا رسیده، این اگر خلاف این بگی بی تقوایی است. تقواش میگه من این که رسیدم اینو بهش بگم، شما حالا بیا از مسیر علمی اجتهادی بیا ردش کن یا قبولش کن، ولی این توجه رو داشته باشیم که داریم تحقیق میکنیم محققین رو، مطالبش رو نگاه، یه مجتهد داره دیدگاهش میگه بدانین ان تقواست، یعنی از سر تقوا داره مینویسه، خدا ترسی درش هست، هوا و هوس نیست مینویسه. این خیلی مهم بود و واقعا یک چراغ راهنمای بسیار مهم برای من در 21 سال الان هست و همچنان خدا رحمتشون کنه. من از این حیث خودم رو شاگرد ایشون میدونم، بله در مکتب فقهیشون نرفتم، کلاسش نرفتم، سن من ارتضا نکرد، البته توسط پدر خانم ایشون هست آیت الله گلبایگانی ملبس شدم، یعنی امام خدمت ایشون بودم، ولی کلاس درس اینها، ولی این برای من درس بسیار مهم بود در مسیر تحقیق. اینم عرض کردم خاطره ایه که از ایشون برای سایر محققین هم این مطمع نظرشون باشه، توجه داشته باشن کسی که داره چیزی، به خصوص مجتهدین مراجع اینا که دارن دیدگاهشو میگن، بعضی تلوار میبینیم که بعضی وقتا یک مقدار مثل من خیره سری میکنن که آقا چی داریم، آقا اون از تقواست، با تقوا بوده و بر اساس تقواش این تحقیق بهش رسیده، حالا شما میخواید ردش کن یا قبولش کن، این بحث دیگه است، خدای نکرده بی انصافیه در تحقیق نشه. این نکته دوم راجع به این بحث که گفتم، اینا رو جزء وقت من حساب نکنید، به پای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بنویسید و خدا رحمت کند، همینجا یک صلوات و یک حمد را هم نثار روح مبارکشون بکنیم. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که همجور فرمودن من تو ذهنم هست و با استفاده از مباحث از آیت الله صافی که الان هم در این منتخب ایشون که آوردید، سفیدش چی اسمش بود نمیدونم، یه دو تا منتخب هست بس چهار جلدی سفید هست، این جلد چهارمش، نکته که من این بحثی که ما خواهم بگم از جلد چهارمش هست، اواخرش این بحث بهش اشاره کرده و من میخوام اون رو مقدار تفصیلش بدم. به دو تا از ویژگی های جامعه مهدوی که این با رویکرد جامعه شناختی بخوام تبیین کنم، این دو ویژگی جامعه مهدوی از دیدگاه آیت الله صافی گلبایگانی، این دو تا ویژگی یه مقدار مقدمات میخواد، من اول مقدمات رو توضیح بدم بعد به این دو ویژگی بپردازم. و و یک نکته ای رو هم که به عنوان یک، حالا نمیدونم شما بخواد هر جور حسابش بکنید، غالبا دارید متعدد جاهای متعدد هست که هدف حکومت مهدوی استقرار عدالت در جهان هست، عدالت به اصطلاح چیز، که اونجا هم توضیح میدیم این بحث رو که حالا من به عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی و همبستگی اجتماعی، اینا این ویژگی‌هایی است که از سلسله صافی توی اون آثارش دارد که در اون جامعه مهدوی این ویژگی‌ها وجود دارد. شاید شما بگید این ویژگی‌ها در جوامع دیگر هم وجود دارد، اون تفاوت ماهوی این با اون جوامع دیگه چی هست، اون مطبع نظر ماست که میخوام بهش بپردازیم. که البته آیت الله صافی نمیفرماد هدف حکومت حضرت استقرار عدالت هست، این خیلی دقیق عالمانه، جاهای متعدد میبینم گفتن ایشون این نفرمودن، فرمودن این یک ویژگی جامعه مهدوی این است که عدالت اجتماعی اونجا برقرار میشه. چرا؟ چون عدالت اجتماعی هدف حضرت نیست. من اینو دارم ادعا میکنم، ادعاش یا چی بگم، عرض بکنم ادعا که از سر من خیلی زیاد بگم ادعا میکنم، من میگم حاکمی حکومت مهدوی هدفش عدالت نیست. خب دیگران هم میخوان با هدف عدالت دارن تلاش میکنن، تفاوتش با ایشون چی میشه؟ هدف حکومت مهدوی استقرار ارزش‌های الهی است، حاکمیت ارزش‌های وحیانی است هدف حکومت. اون آورده این حاکمیت یکیش عدالت اجتماعی است. حالا اینو می‌خوام یه مقدار بازش کنم. ببینید تفاوتشون عرض کردم، به لحاظ ظاهر شما نگاه بکنید جوامع دیگه هم همین ادعا رو دارن، آقا ما می‌خوام حکومت رو مثلا بیایم دموکراسی ایجاد کنیم تا عدالت ایجاد بشه، تا عدالت اجتماعی برای جامعه. خیلی هم ادعا دارن، دیدگاه متعددی هم راجع به عدالت اجتماعی مطرح کردن. من اصلا وارد اون بحثا نمیشم چون قرار نیست اون مباحث ما توضیح بدیم، ما قرار است که تبیین بکنیم نظر از آیت الله صافی را، که اونها بحث عدالت رو مطرح میکنن با این عدالت به لحاظ ماهوی چه تفاوتی داره، اصلا قابل قیاس با هم نخواهم بود و اصلا اتفاق هم نخواهد افتاد. این نکته رو بگم، این ادعا در جوامع بشری امروز هست که ما با دموکراسی و نمیدونم چه و چه، با هر نوع ساختار حکومتی که هست، ما میخوام عدالت و اجرا شدنی نیست، اگر هم باشد بسیار سطحی است. و یعنی باز شاید بگیم سطحی هم، بازم من دارم یه مقدار همراهی میکنم میگم سطحی است، چون مبنایش مبنای غیر واقعی است، مبنای با واقعیت واقعیت به اصطلاح نفس الامری ماقلی ارتباط ندارد، لذا نمیشه اون اتفاق بیفته و شما جز در حاکمیت مهدوی این اتفاق یک امر ناممکنی خواهد بود، ممکن نیست در جامعه غیر از جامعه که حضرت داره حاکم میکند، البته مگر حاکمیت و حکومتی که در راستای حکومت مهدوی باشد و آنچه که او داره انجام بده و اون رو بخواد انجام بده، میشه این ادعا رو داشت که نسبی تازه اجرا هم بشه، نه تام، به صورت قدم اول. قدم اول رو میشه اگر حاکمیتی بر مبنای ارزش‌های وحیانی باشه این اتفاق بیفته. ببینید مقدمه‌شو خواستم عرض کنم. ببینید اصلا هدف جامعه، هدف تشکیل جامعه بشر، چرا جامعه رو تشکیل میده؟ چرا زندگی فردی را رها میکنه و زندگی جمعی را برمیگزیند، انتخاب میکند؟ حالا یا بگید این انتخابش به ضروره است یا بالفطره و به طبع، به تعبیر اندیشمندان اجتماعی بعضی میگن طبع انسان یه طبع اجتماعی است، فردی رو بر نمیتابد. برخی هم میگن نه، ضرورت اقتضا میکنه، هیچ کس نمیخواد خودش رو محدود کنه. این محدودیت، وقتی من جامعه یعنی میام زندگی گروهی و جمعی رو انتخاب میکنم، دارم خودم هم محدود میکنم، بالاخره یک سری به اصطلاح الزاماتی را باید ملتزم بشم تا بیام در جامعه زندگی بکنم. برای چه این کار میکنم؟ برای اینکه آوردهی که برای من دارد بیش از آنچه که من به اصطلاح به لحاظ فردی بخوام زندگی بکنم. مثلا امنیت یه امر بسیار مهمی که توی مباحث جامعه شناختی مطرح کردن، یکی از دلایل انتخاب زندگی جمعی رسیدن به امنیت. امنیت یک دغدغه، یک نیاز به اصطلاح اولیه انسان هست. من باید اول امنیت داشته باشم، بعد میاد بعدش، حالا که امنیت دارم بعدن تغذیه‌ام باید باشه، بعدن تولید نسلم باید باشه، بعدن تعلیمم باید باشه، همه اینا. اول اینکه یک جامعه ای باشد که سنگی رو سنگ بند باشه. اگه ما خواهد سنگی رو سنگ بند نباشه، هیچ چیزی دیگه هم نیست. یعنی شما دلهوره داشته باشی، اصلا غذات هم فراموش میکنی. میبینید توی وقتی توی درگیری و گرفتاری طرف اصلا میگه من احساس گرسنگی نمیکنم حتی. امنیت که اومد، حالا میگه خب حالا غذام چی میشه، مثلا ازدواجم چی میشه، علمم چی میشه، اینا رو میان بحث میکنن. بنابراین امنیت هم میخوان برسن، یه جامعه رو شکل میدن. جامعه هم برای اینکه شکل بگیره بدون ارتباط متقابل شکل نمیگیره. این نکته اول. پس ما برای برآورده کردن نیازمون تشکیل جامعه را تن میدیم، به تعبیر دیگه انتخاب میکنیم جامعه را. ظرف، میگن جامعه ظرف به فعلیت رسیدن اون قوه های انسانی است که نیاز داره به اون. این جامعه میخواد شکل بگیره، نیاز به روابط متقابل داره. یعنی چی روابط متقابل؟ یعنی من باید با افراد مرتبط بشم، تأثیر و تأثیر با هم دیگه داشته باشیم تا بتونیم دست به دست هم بدیم به اون مواهب اجتماعی برسیم. خب این روابط متقابل، این که من برخی جاها امر کنم و برخی جاها امر ببرم، یه مبنایی میخواد یا نه؟ چون که بخواد مبنایی نداشته باشد، ضابطه‌ای نداشته باشد، حس اون حب به ذات من اجازه نمیده که امر دیگری رو ببرم. همش میگه من امر بدم، من باید امر بکنم، همه باید تحت فرمان من باشن. چرا؟ چون من خودم رو دوست دارم، حب به ذات دارم و میخوام حرف من باشه. خب اون دیگری هم همین کار رو داره میکنه دیگه، اون دیگری هم حب به ذات داره. پس برای این به هم نریزه باید برخی جاها امر ببرم، برخی جاها امر بدهم. خب حالا بر چه ضابطه ای؟ مبنایش کجا باید باشه؟ چون اگر بخواد که به خود افراد رها بشن، مبنای پیش نیاد، هیچ چیزی به اصطلاح شکل نخواهد گرفت. این مبنا را در علوم اجتماعی میگن، این ضابطه را میگن اون فرهنگ. فرهنگ در حقیقت اون ضابطه شکل گیری روابط متقابله، که این روابط متقابل ما را به هدف مشترک برساند. این هدف مشترک امنیت هست، عدالت هست، هرچه هست. من برای رسیدن به هدف مشترکم، ما باید با هم مرتبط باشیم، این ارتباطمون ضابطه. ضابطش میگن فرهنگ. فرهنگ هم خیلی کلانه، 550 تا معنا ازش کردن. کدوم عنصر از عناصر فرهنگی است که میتواند جامعه را قوام ببخشد؟ مجموعه منسجم از عناصر فرهنگ، اگه یک معنای کلان مخواد بگیری، مجموعه ایست منسجم از عناصر متعدد، که این عناصر متعدد در زبان جامعه شناختی تحت شعای یکی از عناصر برجستش به نام ارزش ها هست. ارزش ها اون عنصر برجسته فرهنگ است که سایر عناصر مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر این ارزش ها هست. پس اگر ما میگیم جامعه مبتنی بر روابط متقابله، روابط متقابل مبتنی بر فرهنگه، فرهنگم مبتنی بر ارزش هاست، پس به تعبیری قوام فرهنگ به قوام ارزش هاست. همونطور میشه گفت قوام جامعه به قوام ارزش هاست. این واسطه رو حس کن، روابط متقابل حس کن، فرهنگ حس کن، میمونه ارزش ها. پس جامعه قوامش به قوام ارزش هاست. حالا دقت بفرمایید، من خیلی سریع میخوام، سعی میکنم تا ساعت 11 بحثمو جمع بکنم که حتما گفتگو صورت بگیرد، مونولوگ نباشد، دیالوگ باشد انشالله. یا متکلم نباشم، فقط حرف بزنم. متکلم وحده. پس ما تا اینجا اومدیم که آقا جامعه انتخابش برای رسیدن به هدفی است. برای اینکه به این هدف برسیم روابط متقابل میخواد. روابط مقابل ضابطه میخواد، ضابطش فرهنگ، فرهنگ هم به ارزش ها وابسته است. پس قوام جامعه به قوام ارزش هاست. حالا ارزش ها چیه؟ ارزش ها باورهای ریشه‌داری هستند که افراد جامعه در پاسخ به سؤال چه چیزی خوب است، چه چیزی بد است و امر مطلوب چیست به آن مراجعه می کند. به تعبیر کوتاه ارزش ها چراغ هدایت رفتارند. ارزش ها چراغ هدایت رفتارند. چه کار باید بکنم، چه کار نباید بکنم، چه چیزی مطلوب است، این ارزش ها هستن شکل می گیره. و اتفاقا جامعه هم با رفتار سلبی و ایجابی شکل میگیره. سلبی دیگه چرا؟ میگه بعضی از کارها رو نباید بکنی تا جامعه شکل بگیره. نباید این رفتار رو داشته باشی، نباید این تفکر رو داشته باشی، نباید این کنش رو داشته باشی، نباید، نباید. یک سری هم باید. مثلا دو تا جوان که با هم، دختر و پسر جوان با هم ازدواج میکنن، برای اینکه این خانواده شکل بگیرد یک باید و نباید هایی دارد. برخی امور رو نباید انجام بدن، یعنی وقتی اومدن دوتا شدن، فردی انجام میدادی میدادی، حالا که دوتا شدی باید رعایت اون یکی رو بکنی، انجام ندی تا این جمع شکل بگیره. برخی هم باید انجام بدی. چیه که بهت میگه این انجام بده، اون انجام، این ارزش هاست، اون چراغ برات روشن میکنه، اون باور هاست. خب این ارزش ها و باورها هستن که جامعه رو شکل میدن. اتفاقا تنوع جوامع هم به همینه. این که میگیم فلان جامعه متفاوت است با این جامعه، از همین ارزش هاست. یعنی ارزش ها ملاک تفاوت جوامع هست. چرا؟ چون ریشه در چه چیزی دارن. ریشه، اون گفتیم باورهای ریشه دار، ریشه در چی دارن. اگر ریشه در مثلا الف داشته باشن، جامعه الف شکل میگیره. ریشه در ب داشته باشن، جامعه ب شکل میگیرن. ریشه در جیم داشته باشن، جامعه جیم شکل میگیرن. و این ارزش ها سه دسته هستن بر اساس ریشه شون. ارزش ها بر اساس ریشه شون سه دسته هستن. یک دسته ارزش ها ریشه در دین دارن، یک دسته در غیر دین دارن. این دین دو دسته است که میشه سه تا. دقت بفرمایید. ارزش‌ها یا ریشه در دین دارن یا در غیر دین دارن. غیر دین چیه؟ غیر دین حس هست، ذوق هست، سلیقه هست، عواطف هست، احساسات هست. دلم میخواد، خوشم میاد. دلم میخواد، خوشم میاد، باید بر من درست میکنه. یک سری باورها ریشه در دلخواست و دل بخواهی دارد. این رو در جامعه شناسی میگن سوشال ولیو، ارزش های اجتماعی. البته در کتاب های جامعه شناسی سوشالش نیست، فقط میگن ولیو، ارزش ها، ولی اون مضافش رو محذوف میکنن. حسبه آنچه که در کتاب های جامعه شناسی ارزش ها میگن، منظورشون ارزش های اجتماعی است. که این ارزش های اجتماعی ظاهرش یعنی چی؟ یعنی آقا آن دسته از باید و نباید هایی که مردم میپسندن، مقبولیت عامه دارد. این مقبولیت عامه، این که مردم میپسندن، یا ذوق در سلیقه دارد، یا ریشه در سلیقه و ذوقش دارد، عاطفه‌اش دارد، احساساتش دارد، یا ریشه در عقلش دارد، یا ریشه در نقل دارد. اینجاست که میگن آقا نقل دارد. یعنی چی؟ توضیح میدم. اون دینی رو، دینی رو ما، این اجتماعی رو که گفتن، بس غیر دینی رو گفتن، گفتن غیر دینی اینه که حس کاری به دین نداره. پسندیدن کار به دین نداره. البته توضیح خواهم داد که میتواند مطابق دین باشد، میتواند، مانعت الجمع نیست. این رو خیلی، چون در جمع علما هستم مقدار بحث خیلی وقت کمه، میدونم یه جا ابهاماتی هست که دیگه وظیفه آقای دکتر قنبری این است که این ابهامات یادداشت کنه که من بیشتر اگر نیاز هست توضیح بدم. ما یک سری ارزش هایی داریم که ریشه در ذوق و سلیقه دارن، یک سری ارزش هایی داریم در دین دارن. دین کجاست؟ عقل و نقله. ارزش های دینی منظور ریشه در عقل داشتن، ریشه در نقل داشتن. اینجا داخل پرانتز همینجا یه کوتاه بگم که غلط است عقل را در روبروی نقل قرار بدید. این غلط. عقل و نقل روبروی هم قرار نمیگیرن. عقل و نقل در کنار هم هستن. عقل و نقل ابزار کشف دینن. من اون کاشف القطا داره میگه. اشتباه میکنن بعضی ها میگن آقا عقل و دین. غلط میگید. عقل و دین در مقابل هم نیستن. عقل و نقل کنار هم هستن و در مقابل هم نیستن. چرا؟ چون هم عقل و هم نقل ابزار کشف دینن. دین مجموعه دستورالعمل هایی است که خدای تبارک تعالی برای هدایت بشر این را دستور انجام، دستورالعمل قرار میده برای هدایت بشر. خب کی میخواد به من برساند این رو؟ یا عقل میرساند یا نقل. این نقل هم سه دسته است، عقل هم دو دسته است. عقل هم شامل علم میشه یعنی تجربه، هم نالج یعنی ساینس و نالج. عقل تجربی یعنی علم تجربی و علم برهانی و معرفتی. نقل هم هست، میگن قول، فعل و تقریر معصوم. این ستاست. نقل منظور من این هاست. اینا رو داشته باشی تا برسیم بعد به بیان حضرت آیت الله صافی که ویژگی جامعه مهدوی به چه چیز اوست. جامعه یعنی ویژگی اجتماعیش به چیه. پس ما ارزش ها رو گفتیم که یک سری دستورالعمل هست، بسته به ریشه دار بودنش تفاوتش هم مشخص میشه. اگر ریشه در عقل داشتن میشیم میگیم ارزش های عقلانی، عقلی. اگر در نقل داشته باشد ارزش های نقلی. این باید از کجاست؟ عقل حکم میکند. عقل هم شرع من داخل، عقل هم حجت الله معصومه، خطا نمیکنه. منتها محدودیت داده بحثی هست. نقل هم یا میگیم آقا اینو میگید اینو باید انجام بدی، کی میگه؟ پیغمبر اکرم میفرماید یا انجام داده یا تقریر کرده است. من از این میفهمم که باید این کار انجام بدم. این بایدیت را یا از عقل دارم میگیرم یا از نقل. اگر این باشد ریشه در دین هست، میگیم این باورهای دینی هست، ارزشهای دینی هست، چراغ دین هست روشن شده برای جامعه بشری. در حکومت مهدوی از دیدگاه آیت الله صافی عدالت اجتماعی به عنوان یک موهبت جامعه ریشه در ارزش‌های الهی دارد. در ذوق و سلیقه ندارد. الان شما عدالتی که به ذوق و سلیقه ارتباط بدید می‌بینید این حزب اومد یه جور داره قانون به اصطلاح وضع میکنه برای عدالت، اون یکی اومد یه جور دیگه، این یکی اومد، تفاوت‌های متعدد. چرا؟ چون ذوق است، سلیقه است. ذوق و سلیقه هم وابسته به اکثریت است، مقبولیت عامه. در دوره از حکومت حاکمان همین جامعه خودمون، مثلا گروه فلان، گروه فلان، مثلا اصلاح طلبان، اصولگرایان، شما در دوره اصلاح طلبان میگفتن خیلی به این مقبولیت عامه دامن میزنن. آقا ببینیم مقبولیت عامه چی. یا اونایی که الان دارن میگن آقا رفراندوم رفراندوم رفراندوم، اینا مقبولیت مبتنی بر حس و سلیقه است. آقا ببینیم مردم چی، ریشه در ذوق و سلیقه مردم. اگه مردم پسندیدن بیان دین حاکم باشد، بسیار دین حاکم باشد. اصلا ریشه در عقل و وحی ندارد. این من مجبور نگاه میکنم. حالا شاید این مردم، اگر مردم مسلمان بودن میان، مثلا البته تاریخ غیر اینه نشون داد که بگیم مسلمان بودن اون رو تشکیل دادن. پس این که داره خیلی دامن میزنه به بحث مقبولیت عامه توجه به این نداره ریشه این مقبولیت در کجاست. باش فرقی نمی کن. ممکنه دینی هم باشه، باشه، من کاری به این جهت ندارم. ولی اون که دارد میگه که باید ببینیم دین چه چیزی میگه، این ارزش هایی که ریشه در وحی دارد، نه سلیقه من. عدالتی که ریشه در ارزش های الهی داشته باشد زمان و مکان بند نیست. در همه جوامع یکسانه، در همه از منم یکسان، تفاوتی نداره. امنیت هم همینجوریه. دیگه امنیتی که ریشه در وحی دارد، افراد و مصادیقش متفاوت نیستن. یه عده در پرغوب خوابند و هیچ احساس ناامنی نکنن، یه عده از ناامنی خواب نداشته باشن. اینجوری نیست. اما اگر ریشه در ذوق و سلیقه دارد، این اکثریت کدوم طرف، اکثریت مثلا فلان طرف، اون اکثریت دارن، اقلیت در بی‌عدالتی، در بی‌امنیتی، در بی‌فهم اصطلاح انسجام و از هم گسیختگی اینا هست. چرا؟ حالا من عرض میکنم چه ویژگی ای دارد ارزش های دینی که این فراورده، این آورده اجتماعی رو دارد، که این خیلی قشنگ داره آیت الله صافی میگه آقا یکی از ویژگی های جامعه مهدوی عدالت اجتماعی استش، حاکم بر اونجاست. یکی از ویژگی های جامعه مهدوی از دیدگاه آیت الله صافی انسجام اجتماعی اونجا، همبستگی مردم. چنان به هم بستن که دست تو جیب دیگری هم بکنی کسی اصلا نگاه نمیکنه که بگی کی هستی و چی رو برمیداری. چرا؟ چون غیر خودی نمیدوند. مثل اینکه شما دستت میکنی تو جیب، مگه نگاه میکنی جیب تو؟ دستت نگاه میکنی خودتی. این دل همبستگی در جامعه مهدوی به گونه ایست که فرد رو از هم جدا نمیدوند. و این الان داخل پرندازم بگم چرا تو جامعه امروز ما، جامعه اسلامی، کسی حق دخالت تو کار دیگری نداره؟ امر معروف نهی از منکر چرا جا نمیافتد؟ این اصل اصیل اسلامی چرا جا نمیافتد؟ چرا با سازوکار و فلان اینا باز مشکل داریم؟ چرا؟ چون شرط اولش رو نداد. شرط اولش چیه؟ قرآن میگه المؤمنین و المؤمنات اول، اولیاء و بعض باید باشن، بعد امر به معروف و نهی از منکر بکنن. یعنی اول این همبستگی رو ایجاد بکن، با هم بشید. شما الان اگه به فرزندت بگی فلان کار رو نکن، نمیگی به تو چه. اگه به فرزندت بگی فلان کار رو بکن، نمیگی به تو چه. میپرسی چرا؟ چرا این کار رو نکنم؟ یعنی براش تبیین باید بکنی. اما بیرون خانت میریم تا یه چیزی میگیم به تو چه ربطی داره؟ راست میگه. همبستگی نداریم ما با هم. من و شما یکی نشدیم تا دخال اونجا، چون فرزندت یکی شد، همسرت یکی شد، خواهرت یکی شد، یکی هستید، همبستگی هست. در اونجا دخالت نیست اصلا، اونجا اونجا نصیحت هست. اینجا چون همبستگی نیست دخالته، دخالت اجازه دخالت هم نمیده، دعوا هم میشه، درگیری هم اتفاق میفته. چرا؟ چون اون چه که در اون جامعه حاکمه، ارزش های ذوق و سلیقه‌ای بر اون جامعه حاکمه، از جای دینی نیست. از جای دینی انسجام بخشه. اینو توضیح میدم حالا. پس من تا الان چی گفتم؟ گفتم آقا اگر عدالت اجتماعی میخوای، اگر امنیت اجتماعی میخوای، که میگی در جامعه مهدوی واقعی است و عینی است، یعنی با واقعیت نفس الامر مرتبط و ارتباط داره، اگر عدالت واقعی میخوای در حاکمیت مهدوی است، در جامعه مهدوی است، اگر امنیت واقعی میخوای در جامعه مهدوی است که از این سر عالم بخوای حرکت کنی بری اون سر عالم، هیچ ترس و واهمه ای نداری، یه چند روزی در جامعه اسلامی خود و ارزش‌های حاکم بر جامعه اسلامی بود هم احساس میکردید، از این طرف شهر به اون طرف شهر که هیچ، از این طرف کشور به اون طرف کشور، فرزند دختر مجردت میرسی، هیچ دغدغه‌ای نداشتی. الان از این طرف شهر به اون طرف شهر نمیتونی برسی. چرا؟ ببین چی تغییر کرده که این اتفاق داره میفته. پس این ارزش‌ها یا ریشه در عقل دارن یا نقل دارن، میشه دینی. منتها ارزش‌های عقلی چون، یعنی این به اصطلاح به تعبیری محدودیت هایی داره به چند جهت. یکی اینکه عقل خودش محدوده، فقط به این عالمه، عوالم دیگر رو نمیدونه، دستش بسته است، کوتاست. دوم اینکه اکثرا از عقل بهره ای نمیگیریم. نکته مهم اینه غالبا رفتارها عقلانی نیست. اگر عقل باشد دعوا نیست، دعوا بر سر به اساس ذوق و سلیقه است. من این پسندم، شما اونی میپسندی، چرا حرف من نشه، حرف شما بشه، دعوا میشه. ما عقل که باشه شما رو به دو تا تا چهار تا دعوا نداریم، دو تا تا چهار تا است. اگر لذا عقل میگن مثل آب چاست، مثال میزنن خیلی جالبه، خدا رحمت، اینم یاد از آیت الله مصباح رحمت الله علیه بکنیم، مجلس علماست، بعد از علما یاد کرد آیت الله مصباح برای این ارزش ها یه تشبیه کرده و خیلی جالب گفت مثل آب. ما آب سه جور داریم، ارزش ها رو مخواد در حصه بگیرید تشبیه کنید، شبیه آب. ما سه جور در آب، آب در عالم داریم. یک جور آب برکه است، یک آب چاه، یا آب چشمه جاری است. سه جور آب، بیشتر از این آب دیگه نداریم در عالم. این عالم یا آب مثلا برکه یا استخر داری، یعنی محدودی یه جا، یه آب چاه داری، یه آب چشمه جاری، این حالا به رودخونه تبدیل میشه چی میشه اینا رو کنن. این سه دسته آب داری. آب اول که آبی که ریشه نداره برکه یه مثل حوض این هاست، این آب چون ریشه ندارد در خطر، دو تا خطر، یا آفتاب بهش میتابد یا نمیتابد. اگر آفتاب بتابد تبخیر میشه، حیات بخشیش از دست میده. طبیعی ارزش رو که حیات بخش جامعه هستن، این هم حیات بخش جسم دیگه، جسم از بین میره، از تشنگی میمیری. دل خوش نمی کنم که من یک استخر پر آب دارم، بابا آفتاب داره میتابه، چهار روز دیگه این تمام میشه میره، هیچ ریشه نداره. یا آفتاب بهش نمیتابه، اگر آفتاب نتابه چون ریشه نداره گندیده میشه، قابل استفاده نیست. این آب اول. آب دوم آب چاهه. آب چاه اگر آفتابش نتابه چون ریشه دارد، منبع دارد، سرده، گندیده نمیشه. اگر هم آفتاب به تا تبخیر بشه چون ریشه دارد دوباره سر جاش پر میشه. اما یه مشکل داره، قابل دسترسی همگان نیست، باید یک سطلی داشته باشی، دلوی داشته باشی، ریسمانی داشته باشی، و الا اگه بیای کنار چاه تشنه کنار چاه جان میدی ولی دستت به آب نمیرسه. باید ابزار داشته باشی، ابزار این بهره گیری داشته. اما آب چشمه هیچ کدوم از مشکلات قبلی ندارد، بلکه حیات بخشی دارد، خودش حیات رو جریان میده، از جا حرکت میکنه، هر جا میره. از خدا رحمت کنه مرحوم علامه حسنزاده رو میفهمودن، از حراز داشتم رد میشدم یه جایی استادیم، سر ساعتی آب بزنیم کنار چشمه، دیدم این آب چشمه همجور میجوشه، با سرعت داره میره، گفتم هی کجا، با عجله، آروم. و برگشت به من گفت که برو بیخبر، مگه صدای آب آب رو نمیشنوی؟ من دارم میرم به سمت تشنگان، خودم برسونم به تشنگان. علامه مصباح فرمودن ارزش های اجتماعی که به ذوق و سلیقه وابسته است مثل آب برکه است، زمان و مکان عوضش میکنه. تا دیروز اینو میپسندیدی، فردا عوض میشه. بعد میبینی ای چه چیزی من سندم دارم، مثلا به چه چیزی دلخوش میکردم. آب چاه مثل ارزش عقلانیه. چند درصد از عقل بهره میگیریم؟ از عقل بهره بگیریم خوبه، حیات بخشه، اون از عقل بهره نمیگیریم. من جوان بودم، خدا رحمت کنه، محمد الله، چقدر علما یادمون میاد، آیت الله دستغیب رو کتاب ایشون رو میخوندم. اونجا نمیدونم تو کتاب استعاذش بود چی بود، اونجا میگفت که آدم ها در روز 5 دقیقه دیوانه میشن، آدم ها در روز 5 دقیقه دیوانه میشن، منتها علما تو خواب دیوانه میشن، این زمان خوابشون هست. من اونجا دانش آموز بودم، دبیرستانی بودم، فکر کنم حاشیه زدم که حاج آقا فکر کنم به عکس فرمودید، آدم ها در 24 ساعت 5 دقیقه عاقل میشن، اون هم تو خوابه، و اقلا در بیداری همه دیوانه ایم. این که ای کاش این کار نمیگفتم، ای کاش این کار نمیکردم، ای کاش اونجا نمیرفتم، ای کاش ای کاش ها مال رفتارهای غیر عقلانی ماست. عقل ای کاش نداره. بنابراین همگان نمیتونه ارزش برن، ارزش های عقلانی و عقل کو چند درصد دارید؟ به کار نگرفتیم که حضرت میفرماید که انبیا آمدن لیثیر لهم دفائن العقول. بله یه باقی است، ولی این دفائن رو باید یه چیزی بیاد بارورش کنه. و اون چیه؟ ارزش‌های وحیانی است. ارزش‌های وحیانی مثل آب چشمه جاری است. این وقتی بر جامعه حاکم بشد، حیات بخشی دارد، سبزینگی دارد، آرامش دارد. چرا؟ چون ریشه دارد. از جای به اصطلاح از منبع میاد بیرون. ارزش‌های الهی اگر بر جامعه حاکم بشن، امنیتش واقعی است. اصلا ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های وحیانی بر جامعه وارد بشن، انسجام بخشن، رفیق میشن افراد با هم. چرا؟ چون ریشه در یک جایی دارد، بر اساس نیاز نبود. سایر باید و نبایدهایی که صورت داره میگیره، من نیازم رو نگاه میکنم، باید مینویسم، قانون مینویسم. اما ارزش‌های الهی بر اساس نیاز نبود. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. اون نیازی نداره. پس داره اگه بایدی نبایدی رو میگه، برای شما داره میگه. اون نیاز نداشت. وقتی نیاز نداشت، مال بقیه میشه، بقیه همه یکسان میبینن، رفیق هم میشن، دعوا ندارن. شما یک به اصطلاح مستاق کوچکش نگاه کنید، ماه مبارک رمضان چقدر دعوا کم میشه. آمار رو ببینید، آمار آسیبای اجتماعی در جامعه اسلامی خودمون دست پلیسا که میدن دادن، میگن ماه مبارک رمضان جرم جنایت بسیار کم است. چرا؟ چون کنار ارزش‌های الهی هم، یعنی سر سفره ارزش‌های الهی همه نشستن، دعوایی نمی‌کنن با هم، رفاقت دارن. سر سفره سید شهدا 20 میلیون میان، هیچ کس هم پول تو جیبش نداره مثلا بیاد پول خرج کنه و دعوایی نمی‌کنن. شما دعوا میبینید اونجا؟ اصلا هم نمیشناسن. چه چیزی اینا رو گرده هم میاره؟ ارزش‌های وحیانی انسجام بخش. به تعبیر از دکتر صافی، چرا جامعه مهدوی با هم رفیقن؟ چون ارزش حاکم بر جامعه ارزش الهی شد، با هم رفیق میشن. وقتی رفیق شدن، دست تو جیبش هم بکنی چیزی نمیگه. اصلا غذا رو اونجا میذاره خودت بردار برو. سفره رو اونجا میذاره خودت بردار برو. شما یک نمونهشو 10 روز میبینید، 10 روز در سال در ایام اربعین ارزش‌های الهی حاکم میشه، در قالب مناسک حسینی داره حاکم میشه جامعه رو. ببین چقدر امنیت. شما سال 98 بود یا 7 بود، من یادم هست که اینا این به اصطلاح داعشیا گفتن ما حمله میکنیم دیگه، حمله میکنیم، میزنیم. ولی توی بیابان میخوابیدی، هیچ احساس ترسی نداشتی. یه در 20 کیلومتری حرم بود، شب جمعه رسیده بودیم، شاید 20 کیلومتر فاصله بودن به حرم اینا. بعد بچهای دانشجوی دانشگاه امام صادق من دیده بودن، اینا دور کردن گفتن آقا ما رو دعا کن. حرم رفتی؟ گفتم منو شما کجایید مگه؟ گفتن که هنوز 20 کیلومتر فاصله. گفتم الان حرمه، در حرم امنید دیگه. شما دیشب هیچ احساس مثلا خطری کردید؟ دورور داعشیان همش دارن میگن شما هیچ احساسه. چرا؟ چون ارزش حاکم بر اینجا ارزش الهی شد، برادری آورد، همبستگی آورد، امنیت آورد، آسایش جسمی آورد. چون نمیدونیم خونه مال کیه، راحت میری توش میخوابی، بعدم میای. این ارزش، این ویژگی جامعه مهدوی به جهت این است که ارزش های حاکم اونجا ارزش های وحیانی هست. از جای وحیانی اون وقت انسجام بخشن. انسجام بخشی برادری که آمد، امنیت واقعی است. شما کنار برادرت هیچ احساس خطر نمیکنی بخوابی که. شما یه کسی که نمیشناسه، او باورش یه چیزی دیگه است، باور شما تا صبح نمیخوابی که نکنه این حمله به شما بکنه، اما برادر راحت کنارش میخوابی. جامعه مهدوی ارزش‌های حاکم بر اونجا ارزش‌های وحیانی هن. ویژگی جامعه مهدوی اینه. وقتی این آمد، بقیه رهاورد اون هستن. پس هدف حاکم، حکومت مهدوی، هدفش اجرای احکام الهی یا به تعبیری حاکمیت ارزش‌های وحیانی است. وقتی ارزش‌های وحیانی بر جامعه حاکم بشود، وقت این ویژگی جامعه این میشه که امنیتش حقیقی است. ویژگی اینجا میشه عدالتش واقعی است. چرا؟ چون ارزش الهی ویژگی های اینچنینی دارن. ارزش الهی مقدسن. چرا؟ چون از
جای مقدسی از ذات اقدس الهی نشأت گرفتن، مقدس میشه. ارزش‌های اجتماعی ریشه در ذوق یک حاکم ظالم، یک حاکم مطیع نفسی هست که فقط خودشو میپسنده، تا آخرم بوده هستم خودشو میپسنده، دیگران رو کار ندارد، میگن دیگران هیچ، اصلا منم، من حاکمم، اون چیزی که من میپسندم. اما باید و نباید الهی مقدسن. چرا؟ چون از منشأ مقدسی نشأت گرفتن، انسجام بخشن. چرا؟ چون نیاز اون نبود، یعنی بر اساس نیاز خودش خدا این ارزش رو به اصطلاح تشریع یا تکوین نکرد، بلکه بر اساس نیاز بشر بر او داد. این تفاوت داره دیگه. من اگه ارزش‌ها رو بر اساس خواست خودم و گروه خودم و احزاب خودم بگیرم، اون وقت دیگه این نمیتواند انسجام بخشی داشته باشه. کسانی که همراه من نیستن مخالف من خواهند شد. ولی اون ریشه در وحی دارد که نیاز ندارد، و ما چون نیازمندیم همش طرف خودمون رو میگیریم، مهربانیمون هم ظاهره. تا زمانی که من منفعتم لطم نبیند با شما همراهی بکنم، منفعتم لطم ببیند با شما همراهی نمی کنم. اما ارزش های الهی اینجوری نیستن. ارزش های الهی مطلقن. ارزش های الهی نسبی نیستن که اینجا خوب باشد جای دیگه بد باشد. شما الان می بینید فلان کار در اینجا خوبه، در امریکا بده، در اروپا بشه. چرا؟ چون ریشه در یک جاه ندارد، در جاهای متعدد دارد. این باید نباید ها نسبی میشه. اما ارزش های الهی مطلقاً فراگیرن، همه جا یکسانن، در همه زمان ها و در همه مکان ها تفاوت ندارن. ویژگی های اینجا به این جامعهش جامعه با ثبات میشه. بی ثباتی ما رو جامعه ایست که ارزش های الهی برش حاکم نیست. تعارف نداشته باشیم. اگر جامعه امروز ما ارزش های الهی حاکم باشد، دعوا نیست. سلیقه های فردی حاکم بشد، دعوا میشه. چرا سلیقه شما باشه سلیقه من نباشه؟ اول انقلاب که ما انقلاب کردیم، نهضت امام پیروز شد، جنگ بود، سختی بود، بدبختی بود، گرفتاری بود، مگه نبود؟ من امروز صبح به یکی میگفتم که الان شما میبینید این درگیری های امروزه دارید میبینید، در سال 61 بسیار بدتر از الان بود. 17,000 کشته، 17,000، 35 میلیون جمعیت بودیم. یعنی اگر الان باشه باید 50,000 کشته بده اون فضا اتفاق بیفته. اما احوالات الان نگاه کن خیلی بدتر از اون احوالات اون زمان است. ما اونه که همسن سال من هستن یادشون هست. الان میگید یک مثلا ملبس رو بهش حمله میکنن، اونجا ریشتار رو حمله میکردن، در اون زمان ریشتار رو حمله میکردن، اوورکوت کره‌ای طرف تنش بود حمله میکردن، یعنی امنیت یه چیزی، ولی راحت بودن مردم، آروم بودن، نگران نبودن، دلهوره ای نداشتن. چرا؟ چون ارزش‌های حاکم بر جامعه ارزش‌های اسلامی بود اول، و یواش یواش رنگش کم رنگ‌تر شد. هرچه ارزش‌های الهی کم رنگ‌تر شد، ارزش‌های نفسانی آمد، خود و خودپرستی آمد، دعواها بیشتر، دلهوره بیشتر. والله الان میگن نهایت نمیدونم چند تعداد، اصلا قابل مقایسه نیست با اون وقت، اما دلهوره بیشتر است. چرا؟ چون از شای حاکم متزلزل شده است، از شای معنوی یه مقدار کم رنگ تر شد. اون وقت جوان جنازه خودش هم نمیخواست، میرفت جبهه، بعد میگفت هر جا شهید شده همونجا دفنم کن، نگران نبود که اصلا جنازش هم برگرد یا نگرد. الان رنگ ماشینش میبینی که تن فروشی میکنه. به هر حال خیلی وقتم گذشت، میدونم این آقای دکتر هی نگاه میکنه، ساعتم نگاه کن، من نگاه کنی کافی نیست، ساعتم باید نگاه کنی که آقا وقت گذشته. آیت الله صافی گلکانی جمع میکنم، میفرماید ویژگی جامعه مهدوی یک عدالت اجتماعی حقیقی است، امنیت اجتماعی حقیقی است، برادری، همبستگی واقعی است، همبستن. خیلی من این سه تا ویژگی جامعه مهدوی رو گفتم بر مبنای از منظر حضرت آیت الله صافی رحمت الله علیه. چراییش دارم عرض میکنم چون ریشه در ارزش‌های وحیانی دارن که حضرت با حاکمیتش این ارزش‌ها رو بر جامعه حاکم کرد. هر جامعه ای ارزش‌های وحیانی حاکم بشود، به هر اندازه‌ای که حاکم بشود، به همون اندازه این ویژگی‌ها رو خواهد داشت. عذرخواهی میکنم خیلی وقت کشید. حالا اگر
خب تشکر میکنیم از جناب استاد آقای دکتر مریجی. در حال بیان ایشون و تحلیل و تفسیر ایشون باز در محضر اساتید و محققان به نظرم کافی و وافی بود و بنده فقط جهت همین ترسیمی که برای این کرسی در نظر گرفته شد یک تلخیصی و جمع‌بندی میکنم و الا جسارت نشه خدمت اساتید حاضر در جلسه و محضر استاد ارائه کننده بحث. در مجموع آقای دکتر مریجی به این نکات اشاره داشتن. حالا ضمنی که بیان خاطراتی از ابتدا آوردن فرمودن حالا خارج از وقت هست، ما باز داره این نکته بود و حال نکته گرفته شد. به نظرم این بود که دیدگاه علما این ظرفیت خانش اجتماعی و سازوکارهایی که نیاز جامعه امروزیمون هست رو داره و به حال همون نکته‌ای که درباره همراهی حضرت امام با ابوی مرحوم آیت الله گلپایگانی داشتن درباره بالاخره توجه عالم در اون عصر به بحث مشروطه خیلی تلنگری است شاید برای بخشی از حوزویان امروزی ما که گاهی می‌بینید که خیلی بی‌تفاوت هستن نسبت به شرایط اجتماعی حاکم. در ادامه جناب استاد مریجی فرمودند که هدف حکومت مهدوی استقرار ارزش‌های الهی و وحیانی هست و یکی از دستاوردهای استقرار ارزش‌ها عدالت اجتماعی است. متأون اون عدالتی که خب خواسته همه جوامع هست با اون چی که در منظر اسلامی هست و علمای اسلام هست یه تفاوت ماهوی دارن. شاید به صورت مقدمه رجوعی داشتم این که در ابتدا اصلا هدف از تشکیل جامعه چیه؟ همه جوامع یا حداقل همه اجتماع دنبال این تحقق شکل اجتماعی و به اصطلاح جامعه هستن. هدف اصلی از تشکیل جامعه دستیابی به یک اهدافی است از جمله امنیت و تغذیه و نسل و اینها. منتها خود این تشکیل جامعه یا زندگی جمعی از یک روابط متقابلی میان انسان‌ها شکل یافته است و ابتدا اون روابط متقابل تحقق می‌یابه تا به تدریج وقتی ضابط مند شد و به یک نظم رسید جامعه شکل می‌گیره. آقای دکتر مریجی فرمودن که اون چی که ضابط مند می‌کنه این روابط متقابل زندگی جمعی رو فرهنگ است. خب ضمن اشاره به عناصر متعدد فرهنگ از نظر ایشون برجسته‌ترین عنصر فرهنگ ارزش‌ها بود. لذا از اونجاست که وارد بحث ارزش‌های الهی شد. و فرمودن که ارزش‌ها در واقع همون چیزی که قوام میده به اون زندگی اجتماعی. ارزش‌ها رو تقسیم کرد به بایدها و نبایدها، سلبی و ایجابی و اینکه چه چیزی خوبه، چه بده، چه چیزی امر مطلوب هست در جوامع مختلف. و اشاره کردن که این تنوع جوامع هم از همین تفاوت در نظام ارزشی است و یا بایدها و نبایدهایی که در نظام ارزشی جوامع هست باعث میشه که ما هم جوامع رو یک تفکیک کنیم. این تفاوت در نظام ارزش ها به لحاظ ریشه و مبدا شکل میگیره. هرگاه مبدا شکل‌گیری ارزش ها تفاوتی داشته باشه طبیعتاً به تدریج هم یه نوعی فرهنگ اون جامعه شکل میگیره و حتما هم جوامع متفاوتی رو شکل خواهد داد. ریشه ها را آقای دکتر تقسیم کردن به ریشه های دینی و غیر دینی. در بخش دینی عقل و نقل رو یه تقسیم دی کردن، البته نه در تقابل با یکدیگر، فرمودن که هر دو ابزاری هستن در کنار هم برای کشف دین. اگر بایدها و نبایدها یا عقل و مثلا نقل دینی باشد طبیعتاً ارزش‌های دینی شکل خواهد گرفت و با این شاید مقدماتی که برای ارزش‌های دینی ایشون فرمودن به ویژگی های حکومت مهدوی از منظر حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی اشاره کردن که به سه تا ویژگی عمدتاً در نهایت پرداختن، البته در توضیحاتشون بیشتر به دو ویژگی عدالت اجتماعی و همبستگی اجتماعی پرداختن که خود در پایان هم بحث امنیت اجتماعی رو اضافه کردن. از جمله ویژگی های حالا کلیه شاید این جامعه اسلامی که در اندیشه آیت الله صافی هست، مثل همون ویژگی عدالت اجتماعی ایشون فرمودن که ریشه خود در ارزش‌های اسلامی داره، زمانمند و مکانمند نیستن، افراد و مصادیقش تبعیضی بین اونها نیست و لذا هرگاه این ارزش‌های اجتماعی که ریشه در عقل و نقل دینی دارن حاکم بشه، اینا مثل یه چشمه جوشانی از این ارزش‌ها که طبیعتاً کاهش جرم و انسجام و آسایش و امنیت رو در پی خواهد داشت. شاید بگم در جمع‌بندی اینطور به اصطلاح میشه خلاصه کرد فرمایش آقای دکتر مریضی رو که هدف حکومت مهدوی حاکمیت ارزش‌های وحیانی و الهی است. اگر این ارزش‌های وحیانی اومد به عنوان عنصر برجسته فرهنگ جاری و ساری شد در جامعه، طبیعتاً ما شاهد اون اهداف یا دستاوردهایی هست که برای تشکیل جامعه به دنبالش بودیم، مثل امنیت و اینها. و از اونجا هم گریزی زدم اینکه بالاخره شرایط امروز جامعه ما نشون میده که ما ارزش‌های الهی حاکم نیست در این جامعه‌ای که شکل دادیم. طبیعتاً این نزاع‌ها و مسائل و مشکلات اجتماعی رو هم شاهد هستیم. باز ممکن بالاخره نکته اگه حالا جامون طبیعتاً اینطوره، بخشایی رو خیلی تلخیص کردم بجات حالا وقت و همین که استفاده کنیم از محضر خود اساتیدی که حاضر در جلسه هستن و اگر هم آقای دکتر صلاح دیدن توضیح حالا بیشتر یه نکته داشتن و یا نقد و پرسش اساتید حاضر رو هم بخوان توضیح بدن در خدمتشون هستیم. آقای دکتر خدمتتون هستیم، اساتید هر کدوم سوالی دارن بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و مولی. السلام علی المهدی و علی آبائه علیهم السلام. تقدیر و تشکر از همه عزیزان گرامی در این نشست علمی، بالاخص از استاد بزرگوار استاد مریجی که زحمت کشیدن ارائه خیلی دقیق و منسجم و ریشه دار و پایداری را مطرح فرمودن، قابل استفاده بود. یعنی با نگاه تحلیلی و باعث را ارائه فرمودی خیلی قابل استفاده بود، بیشتر ما استفاده بردیم. حالا یه دو سه نکته برامون شاید در راستای ابهامی که برای خودم بعضن وجود داشته باشه بیان بکنم که انشالله تبیینش از استاد بزرگوار داشته باشیم بیشتر روشن بشه. خب یه نکته بحثه، حالا نمیدونم چون که فرهنگ معانی مختلفی که برای استاد فرمودن داره، اینجا اکاش مشخص میشد فرهنگ در واقع حضرت حالی تعریفی که ارائه میشه از تعاریف مختلفی که وجود داره چه تعریفی مد نظری که بر اساس اون در واقع تحلیل و تبیین صورت بگیره. نکته بعدی که من عرض بکنم، خب ارزش ها فرمودید پایه و اساس دینی یا غیر دینی داره. در دینی فرمودید که عقل و نقل، درسته. حالا در بحث عقل، خب اقسام عقل مختلفه، اینم یه ابهام ایجاد شد. کدام قسم از عقل مد نظر ماست؟ حالا بگیم از اون مستقلات عقلی و تقسیماتش رو بگیم، عقل نظری، عقل عملی، عقل ابزاری، عقل معاش که روایت هم تاکید داره رو عقل معاش. آیا عقل معاش در قالب مثلا غیر دینی نمیتونیم بگنجیم؟ خب اونجا مردم با عقل معاش میان یک باورها و اعتقاداتی را برای خودشون پایه‌گذاری میکنن. اونجا این بایستی هیته بس به نظر روشن بشه که عقلی که ما اینجا میگیم کدام عقله؟ آیا بر این اساس اگر ما تعریف ارائه بدیم عقل ابزاری و عقل معاش که مورد تأکید روایاته میتونیم ببینیم در قسمت بگیم عقل دو قسمه، عقل مثلا ابزاری در واقع همون ریشه غیر دینی ارزش هاست، مردم اعتقاد به خدا داشته باشن نداشته باشن، مردم اعتقاد به دین داشته باشن یا نداشته باشن، با در واقع عقل ابزاری خود خیلی باید و نباید های برای خودشون تعریف میکنن. بر این اساس اینجا ایته بس در عقلم روشن نشد که منظور از عقل کدوم عقله. در عقل اقسام مختلفی داره که چند مورد رو من اینجا اشاره کردم. نکته بعدی که در راستای در واقع اندیشه آیت الله عظما صافی گلپایگانی رحمت الله علیه بود، بحث اون عدالت بود، عدالت اجتماعی. حالا اصل این که عدالت اجتماعی یک ویژگی جامعه است یا هدف جامعه است، این یک ادعای بزرگیه، باید ثابت بشه. به چه دلیل میگیم ویژگی یک جامعه مهدوی عدالته؟ چرا نمیگیم هدف جامعه مهدوی عدالته؟ بر اساس داده های روایی ما میبینیم در روایات از مفهوم ظاهری و در واقع اون برداشتایی که از روایت میشه به یک نحوی در واقع جزء هدف نظام جهانی مهدوی تلقی میشه عدالت. حالا عدالت فردی بگیم، عدالت اجتماعی بگیم. ما میخوایم از ظاهر روایات مختلف که بعضن ادعای تواتر شده که این روایات یملأ الله الارض قسطا و عدلا در مورد ظهور آقای امام زمان ادعای تواتر شده، چه در شیعه چه در اهل سنت، هر دو در واقع دو گروه مهم اسلامی که شیعه و اهل سنت باشن، در مورد روایاتی که در خصوص عدالت به موضوع عدالت میپردازه میگن تواتر وجود داره. بعضا یه خورده تقلیل میدن میگن مثلا تواتر اجمالی، تواتر اجمالی. حالا تواتر اگر در واقع لفظی نگیم، تواتر اجمالی رو همه در واقع به یک نبی میگن. با توجه میگه روایات ما اینه، از ظاهر و محتوای روایت برداشت میشه که یکی دوتا روایت هم نداریم که عدالت در واقع امام زمان ظهور میکنه برای تحقق عدالت. حالا میخوایم از این ظاهر دست بشوییم، از این ظاهر عبور بکنیم، بگیم نه ویژگی جامعه است، باید خیلی دلایل و براهین قوی ارائه بدیم که اثبات کنیم این عدالت به عنوان هدف در واقع ظهور و حکومت جهانی امام زمان نیست، بلکه یکی از ویژگی های جامعه امام زمان ویژگی عدالت. نکته بعدی، ما با وجود عدالت دیگه نیاز به بیان امنیت و همبستگی و انسجام نمیبینیم. چرا؟ چونکه عدالت به یک نحوی وقتی فراگیر بشه که بر اساس روایتی که از امام علی داریم دو تعریف شده، روایت عدالت یا هر چیزی بر جای خودش قرار بگیره، عدالت یعنی هر حق زی حقی به حقش بده، دو تعریف از امام علی علیه السلام ما داریم در مورد عدالت. اون تعریف فراگیر و وسعتی که در عدالت ما میبینیم، عدالت اگر در جامعه اجرایی بشه خودش امنیت رو میاره، انسجام را میاره. خیلی از چیزها در راستای تحقق عدالت خود به خود در جامعه به طور قهری اجرایی میشه. اینی که ما بیایم رو خود عدالت بگیم، عدالت فراگیر، این شاخصه‌های مثبتی که در جامعه باید اجرایی بشه خود به خود تحقق پیدا میکنه. پس رو عدالت بیایم زوم بکنیم، تاکید بکنیم، عدالت اجتماعی. با این نگاه ما بیاییم چرا از ظاهر روایت دست بشوریم، چرا از ظاهر روایت عبور بکنیم. بگیم اهداف ظهور آقای امام زمان، اهداف نظام جهانی آقای امام زمان دارای سه هدفه: هدف کوتاه مدت، هدف میان مدت، هدف بلند مدت نهایی. اولین هدف ظهور آقای امام زمان اینه که روایت داریم به یک سال نمیرسه که به تشکیل حکومت منتهی میشه، روایت داریم به یک سال نمیرسه که بعد از ظهور حرکت مقدس آقای امام زمان به حکومت جهانی منتهی میشه. اولین هدف ظهور آقای امام زمان تشکیل حکومت جهانی، هدف کوتاه مدت. وقتی که حکومت تشکیل شد دنبال هدف میان مدته، عدالت در جامعه میگستراند. وقتی که هدف میان مدت تحقق پیدا کرد دنبال هدف نهاییه، هدف نهایی که بله استقرار دین و عبودیت. لیقوم الناس و اتخای میکنم ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این هدف نهایی آقای امام زمانه. هدف کوتاه مدت، هدف میان مدت، هدف دراز مدت و نهایی. یعنی ما از اون روایات مختلفی که به حد تواتر رسیده که ظهور امام زمان به خاطر عدالت، تحقق عدالت، از اون روایت هم چی؟ ظاهرش عبور نکردیم. اونجا میگیم بله هدفه، اما هدف میان مدت. هدف اولیه و کوتاه مدت استقرار حکومت جهانیه. وقتی که استقرار حکومت جهانی امام زمان تحقق پیدا کرد، هدف میان مدت آقای امام زمان به دنبال هدف میان مدت به نام عدالت، حالا عدالت فردی، عدالت اجتماعی، انواع عدالت. بعد از اینکه عدالت اجتماعی تحقق پیدا کرد، امام زمان و نظام مقدس جهانی آقا به دنبال هدف نهاییه که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، استقرار دین و عبودیت الهی. این هدف نهایی. این شکل اگر ما به نظر خودم این شکل اگر بریم جلو، شاید مثلا اون روایت مختلفی هم که داریم شاید از ظاهر اون روایت هم دست بر نمیداریم. عذرخواهی میکنم استفاده کردیم ها.
من این که دارم پاسخ نیست، باز کردن بحث در حقیقت مطلب رو، من از آخر شروع میکنم تا اینکه به اون اول که بحثم آخر فرمودید که طبق روایاتی که ما داریم، روایات میفرمان که من چیکار کنم، این میگم لول عرض قسطن و عدلا، این مستقیمه، روایات متعدد میگن آقا عدل میخواد، قسط میخواد ایجاد بکنه. و من هم عرض میکنم که هیچ کدوم از این روایات هیچ جاش اشاره ندارد که هدف اصلی اینه، یکی از اهداف اینه، هدف شما بگو. ولی من میگم همین ظاهر رو میگم که میگن این رهاورد حاکمیت حکومت مهدوی است. ببینید هدف اصلی حکومت، حالا من از همین روایت استفاده میکنم، هدف اصلی حکومت استقرار ارزش‌های وحیانی است. چرا؟ چون این حکومت هم که شما میخواید ایجاد بکنید یک ابزاره. یعنی چون شما بدون ابزار نمیتوانید ارزش ها را حاکم بکنید، مجبوری حکومت را هم به دست بگیرید. یعنی اگر شما حکومت نگیرید، ارزش های الهی باشد کاری نداریم، ولی چه کنیم که بدون ابزار شما نمیتونی اون اهداف تپیاده بکنی. بنابراین قدم اول شما اینکه حکومت رو در دست بگیری تا چه کنی؟ ارزش ها رو ایجاد. چرا؟ چون اگر ارزش ها بیاد، رهاوردش عدالت هست، رهاوردش عدالت واقعی دارم عرض میکنم. و الا شما اگه بگی آقا هدف عدالته، خب بقیه هم میگن آقا ما میخوام حکومت برقرار بکنیم، عدالت برگزار کنیم. شما کجا میفهمید که این، یعنی چجوری میخواد اطمینان بکنید به ایشون که این عدالت رو؟ امام زمان چرا اطمینان پیدا کنه؟ اون میگه من چون ارزش الهی رو حاکم کنم، خودش نمیخواد، بقیه رو من آقا والله الان همه بیان بگن آقا ما هدفمون عدالت، ما همراهی میکنیم، زیر پرچم او قرار میگیریم. چرا این همه روایت ندارین زیر پرچم او قرار بگیرید؟ چون چه اطمینانی داریم؟ امام زمان چه اطمینانی دارید؟ امام زمان چون ریشه داره میگه من منسوب الهی ام، من میخوام ارزش‌های الهی رو حاکم کنم، زیر بیرق شما من میرم. چون مطمئنم که شما از جای الهی رو وارد بکنی من به حقم میرسم، من به امنیتم میرسم، من به عدالتم میرسم. کی گفته عدالت بیاد؟ اصلا اتفاقا انسجام بیاد عدالت میاد. اون وارد رو نمیگی. وقتی همبستگی و رفاقت بیاد حق دیگران رو نادیده نمیگیرم، چون خودم میدونم مال خودمه، فرزند خودمه، حق داشتن. نه تنها حق او رو نادیده نمیگیرم بلکه بیشترم به او میدم. اون کارو خودمون نمیکنیم. نداشته ها رو خود به جان میخریم تا بچه‌هامون داشته باشن، زن فرزندمون داشته باشن. چرا؟ چون همبسته ایم. همبستگی عدالت را، اجرای عدالت را هموار میکنه، مهیا میکنه، فضا رو درست میکنه. چه عدالتی؟ عدالتی که ریشه در ارزش‌های وحیانی که انتم الفقراء والله والغني والحمید باشه. اون ارزش‌ها، اون ارزش‌ها باید حاکم بشه تا بقیه بیاد. بنابراین اینها میشن بله تو روایات میگن که آقا به زبان قوم حرف بزن. این الان دغدغش اینه، میگه من این دارم میگم، ولی اصل یه چیزی دیگه است. اون بیاد مهمه. میری خدمت امام رضا، بری چه بشه؟ آقا برم خدمت امام رضا، امام رضا رو ببینم. بله دیدار امام رضا سر سفره او قرار گرفتن هم هست. نور برام مهمه، من نور رو میخوام. وقتی نور اومد دور برام میبینم، کجیه ها رو میبینم. اون نیاد من کجیه ها رو چجوری میخوام برطرف کنم؟ آقا من میخوام تو چا نیفتم، من میخوام تصادف نشه، من میخوام اینا هدف منه. بله، ولی بدون نور این هدف ایجاد میشه؟ نمیشه که. باید نور بیاد تا من خیابونه ببینم، آدم ها رو ببینم. حضرت باید ارزش‌های حاکم و ارزش‌های وحیانی رو بر جامعه حاکم بکند تا عدالت شدنی باشد. تا و الا تا زمانی که نیاد همین میشه که الان خیلی ادعا دارن عدالت داریم. عدالته؟ خیلی ها میگن ما داریم امنیت. ما از اون ور دنیا پا میشه میاد این ور که آقا چرا این عراق این همه رو میکشیم، میخوام اینجا امنیت ایجاد کنم. مدی که تو اون ور دنیا بمون که چیکار به من داری؟ ولی میبینی که هزاران نفر رو میکشه. من ادعا دارم من عدالت میخوام ایجاد بکنم، من میخوام دموکراسی ایجاد کنم. دموکراسی شرط، یکی از به اساس خروجی های دموکراسی اینه که مشارکت عمومی، عدالت دست در مشارکت هست. اما حضرت چرا هست؟ چرا من دلم آرامه؟ چون میخواد ارزش ها رو حاکم کنه، ارزش های الهی رو حاکم. ارزش های الهی حاکم شد، اون وقت این ارزش های الهی در درون خودش برای شما هموار میکند، انسجام رو بلد میاد، انسجام بیاد عدالت راحت میشه. مثل خیلی حتی عرض میکنم اگه از خودتم بگذری در جنگ، عدالت در جنگ جمهوری اسلامی خودمون در دفاع مقدس چقدر عدالت اونجا اجرا میشد؟ بیش از عدالت. من تشنه بودم، او هم تشنه بود، نگفتیم نیست نیست، اول او بخوره. یعنی این چرا؟ چون برادری و چیز اومده. بنابراین روایات هم دارن میگه یملا الارض قسطن و عدلا. بله، به چه واسطه ای مملو و از قسط عدل میشه؟ به واسطه از شو الهی. شخص شخیص ولی عصر، ارواح ناله الفدا، چه ویژگی دارد که این کار بکند بقیه ندارن؟ چون اون مسلح به سلاح ارزش الهی است. غیر ارزش الهی، بله، یک سازوکار میخواد، سازوکارش حکومت. ما به وسیله این سازوکار این رو اجرا میکنیم. تدوین ارزش ها تو جامعه شناسی اومده، تو کتاب های جامعه شناسی، تدوین ارزش ها، اجرای ارزش ها، ترویج ارزش ها، تفسیر ارزش ها، اینها از طریق حاکمیت شدنی است. شما حاکمیت نداشته باشی حکومت، مثلا یکی از ادله اثبات حکومت، نیاز به حکومت اسلامی همینه. میگیم چرا ما حکومت اسلامی میگیم؟ اگه حکومت اسلامی نیاد ارزش ها حاکم نمیشه. احکام الهی اومده که اجرا بشه یا نشه. اگه خواد اجرا نشه خب برای چی اومده؟ اگه میخواد اجرا بشه ابزار میخواد، ابزارش چی؟ حکومته. و حضرت صاحب میاد این حکومت را که همونطور درست هم فرمودی این هدف اولیش از حاکمیت. هدف شما از حکومت چیه؟ استقرار ارزش هاست. کشی بشه؟ عدالت اجرا بشه. کشی بشه؟ امنیت اجرا بشه. این نکته نظر ما اصلا از ظاهر روایت هم برنگشتیم. همینه. منتها داریم، من از کدام اول بس دارم اینا ریشه یابی چرا چگونگیشو تبیین میکنم. چطور میشه که این اتفاق بیفته؟ برای اینکه به اینجا وابسته است. بله، لذا گفتم خیلی ها مساجد میگن فکر میکنن هدف، نه هدف این نیست، این خروجیه. وقتی شما این کار بکنه اومده خودش. وقتی شما به نور وصل بشید، نور آمد همه چی میاد. نور نیاد که یکی یکی شاید تو تاریکی هی دست آقا این کج نه اونور نرو، مثلا این چاله نمیفته ولی میخوره به دیوار. وقتی نور بیاد از دیوار رو میبینی، چاله رو میبینی، صندلی رو میبینی، همه چیز رو میبینی. ارزش ها بیان همه چی میان و ارزش ها رو حضرت میارد. یملا الارض قسطن و ازلا هم اینجا دیگه میشه. چرا؟ چون ارزش ها فردی نیستن. بنابراین میشه عدالت. حالا چرا ویژگی هدف نیست؟ چون عرض کردم جاهای دیگه ادعای عدالت دارن، اما عدالت اینو نگاه کن، عدالت اون رو، این ویژگیشه. ویژگیش به چیه؟ به ریشه در ارزش‌های الهی داشتنه، نه در ارزش‌های خودساخته بشری. چه این ارزش‌های خودساخته بشری میشه چی؟ ذوق من، سلیقه من. میگه آقا ذوق سلیقه کو شد چی میشه؟ میگه اکثریت جامعه چی میپسندن؟ هر چه اکثریت جامعه پسندیدن، ما اون اکثریت. امام ببینید حکومت اسلامی رو به رأی نگذاشتن، این جمله رو بگم خیلی طولانی نشه، امام نحوه اجرا رو به رأی گذاشتن. جمهوری اسلامی بشه. میگفت که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. یعنی جمهوری دموکراتیک اسلامی نه، جمهوری که اسلامیه. یعنی جمهوری که اسلام رو وزیرن داره. ما بله اگر مردم نپذیرن که ما کاری نمیتونیم بکنیم، مردم باید بپذیرن. امیرالمومنین هم نپذیرفتن، خانه نشین شد، 25 سال بعد اومد دوباره نپذیرفتن، حضرت مظلومانه شهید شد. مردم بله، به فعلیت رسوندن مردم لازمه، اما اصل اون که دیگه شریعتش از خدا میگیره، ربط به مشروعیت از خداست، مشروعیت ارزش ها با خداست، ولی مقبولیت ارزش ها با مردمه. بله یه نکته فرمودید که بحث عقل رو درست باید میگفتم، بله درست نگفتم. عقل اونجا بله، عقل تجربی، یه جو اشاره کردم، عقل تجربی و عقل برهانی. عقل برهانی نظری و عملی، عقل تجربی همون ساینسه. من از آیت الله حسن، از آیت الله جوادی حفظه الله سوال کردم، گفتم آقا داشتم کارشناسی ارشد پایان نامم سکولاریسم بود، اونجا یه بحث مبانی نظری سکولاریسم که بحث میکردم، عوامل اجتماعی شکلیش در ایران بود، من تو مبانی نظری که بحث میکردم در نقد عقلگرایی غربی ها، یکی از مبانی سکولاریسم عقلگراییه. گفتم آقا این عقلگرایی که ندارن، رشنالیزمی که دارن میگن، آیا این عقل، بعد ایشون صحبت که کرده بودن گفتم بله عقل حجت الله معصوم عقل. گفتم آقا جواب ببخشید، این عقلی که میفهمید حجت الله معصومه و چیز نمیکنن، عقل تجربی هم منظورت هست؟ و بودم بله. گفتم یعنی اگر عقل تجربی با محاسبش گفته که فلان باید انجام بشود، شما دارید انجام میدهید، این یعنی امر الهی است؟ بله امر الهی، خلاف اون خلاف شرع. ابزار این عقل تجربی کشف کرد حکم الله را، منتها چون عقل تجربی وابسته به حس، خطاپذیریش زیاد، چون وابسته به حس خطاپذیری زیاد، لذا اون نتیجه‌ای که گرفته رو باید عرضه کنیم به چی؟ عقل برهانی، که کج نرفته باشه. بعدم برای اطمینان عرضه کن به نقل. ببین اگه خلاف نقل هست، پس بگو من در مسیر اشتباه رفتم، یعنی صغرا کبرا رو بد چیدم، بله صغرا کبرا رو درست بچینم، عقل درست میگه. اونی که میفهمید مردم با عقل ابزاری، بله اونم دینه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی رو، گفت نامسلمانانی دیدم که مسلمانی میکردن. یعنی رفتار، بله رفتار. من اتفاقا این وزیر مختار اتریش اومده بود اینجا، بهش گفتم فلانی، خانمی هم بود، گفتم خانم دکتر من توی غرب شما یه چیزی دیدم خیلی جالب، که امام اول ما امیرالمومنین اینو فرموده بود، من اونجا به عیان دیدم. گفت چی؟ گفتم امیرالمومنین میفرماید که امام ما اول مثل شیعیان هست، امام اول شیعیان هست، میفرماید که اگر کسی داره حرف میزنه تو حرفش حرف بزنی حماقت، احمق کسی است که تو حرف دیگری حرف بزن. و من اینو تو منطقه شما تو این مدتی که اونجا بودم اصلا ندیدم، این حرف میزنی ساکت میمون تا آخر حرفش تموم شه، تمام میشد حرف میزن. این رفتار، رفتار مبتنی بر باید امیرالمؤمنینه یا نباید امیرالمؤمنینه، ولی رفتار. ولو شما ببینید این، ما عرض کردم که اجتماعی یعنی اینکه مقبولیت عامه، این منافات با دینی بودن هم نداره. ممکنه بعضی از کاری که انجام میگیریم ریشه در دین داشته باشه، منتها طرف به زبان بگه من دین ندارم، بله به نیومدم باورها و از روایات و چیزی بخوام بگیرم. خیلی عذرخواهی میکنم وقت داره میگذره، ولی این نکته رو بگم، اونجا عقل برهانی داریم. عقل برهانی همون عقل نظری، عقل همه اینها اگر خطا نکرده باشن، یعنی تو فرایندش مواظب باشیم خطا نکنم، اونم حکم الله رو داره بیان میکنه. راجع به فرهنگ هم یه اشاره بکنم. فرهنگ هم عبارت هست از مجموعه منسجم از باورها، ارزشها، هنجارها، آداب و رسوم، هنر و که همین وقتی میگم شبیه این که توسط قالب جامعه پذیرفته شده و از نسلی به نسل دیگه منتقل بشه. این تعریف تقریبا جامعی که همه جامعه شناسان این تعریف رو قبول دارن. توی کتاب درسی هم این تعریف اومده. من عذرخواهی میکنم، فقط خواستم یه اشاره بکنم که ما جرئت نمیکنیم از روایات دست بکشیم، بلکه حتی ظاهر روایت هم نگاه بکنیم. اینی که عرض کردم خدمتتون هست.
خب خدمتتون هستم. از صوت دیگه سلام بفهم اجرم
آقای صالحی بزرگ با جناب استاد مریجی از زحمت میکشن تو همه کرسی ها و نشست های ما حضور دارن. از بیت آیت الله صافی میان که انشالله ما درخواست کردیم که عیزه گرست بزرگوار حضور داشته باشه انشالله، چون که مشرف بر دیدگاه آیت الله صافی اینا یه وقتی مواردی باشه
حمید روحانی الله استفاده می آیسید. حمید روحانی می گفت که من تو اون خاطرات چیزی که داشتم راجع به تاریخ انقلاب اسلامی نوشتم، یه جوری نوشتم مادر امام خیلی شجاع بود فلان. امام میگم به من گفت تو مادر من دیدی؟ گفت که همچین منو پنجک کشین مادر من شو از کجا دیدی شما داری میگی؟ حالا حاجی من میگه تو چی میگی؟ فلسفی کجا این حرف زده؟ ولی اون نکته گفتم معذر خودشون بودیم اون رو ازش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند انشاءالله در این مجلس یک اثر و برکتی قرار بدهد، مورد لطف حضرت ولی عهد سلام الله علیه باشد، توجه حضرت را جلب کنیم، یک صلواتی خدمتشون هدیه کنیم. با تشکر از مطالبی که حضرت عالی فرمودید و استفاده کردیم، چند مورد را من جسارتاً عرض میکنم. یکی این که در مورد اصل ارائه عرض کنم، مقدمات خیلی طولانی شد، حدود 18 دقیقه شما مقدماتی را گفتید که شاید نهایتاً در 3 دقیقه میشد جمع‌بندی کرد و همون مقدمات هم کار دستتون دادیشون رو فرهنگ و اینجور چیزا گیر داد. حالا منم یه ذره گیر بدم رو همون ها. یکی این که فرهنگ شما تعریف کردید، اون بحث فرهنگ را باید بر اساس نظر مرحوم آیت الله صافی بحث میکردید که مثلا ایشون در این کلام، در این کلام، در این کلام چه جور گفتن. اگه واقعا بحث قرار است که ارائه بشود، شما باید برید ببینید در تعریف فرهنگ تو بحث قانون اساسی اونجا آیا ایشون چیزی گفته یا نگفته. توی مصوبات مجلس که آمده در باب فرهنگ عمومی و این قضایا، ایشون تو شورای نگهبان چیزی گفته یا نگفته. یعنی اگه ما قرار هست که بحث رو از دیدگاه آیت الله صافی ارائه بدیم، باید معلوم شه فرهنگی که ایشون میگه چیه و ایشون اساساً فرهنگش، یعنی اصول مسائل ایشون مبتنی بر دین بود نه تعریف‌های دیگه. ضمن اینکه همه اینا رو هم میدونست، گاهی آدم تعجب میکرد از تسلط ایشون به تعریف‌های مختلف و بعد میگفت نه اینا هیچ کدوم درست نیست، به این جهت دیدگاه من این است. یکی عقل از دیدگاه مرحوم آیت الله صافی که با اون عقل متفاوته. همینجا هم که حضرت عالی تعریف فرمودید که ارزش ها یکی در دین ریشه در دین دارن و اونجا عقل است و نقل، و یکی هم در غیر دین دارن که حس و ذوق و سلیقه و احساسات و اینها باشد، اینها را جوامع غربی در درجه اول بر عقل میبندن دیگه. یعنی اساسا اونها میگن ارزش های ما از عقل در میاد و الا اگر، یعنی بدیهیات عقلیه را قبول میکنند. درسته، جامعه شناسی اینو میگه، و بر اساس اونا ارزش میذارن. حالا میان یه سری چیزهایی را بر اساس عرفشون در واقع، اون چیزی را که ما میگیم به اون عنوان عرف در فقه ما هست، اونها به عنوان عواطف و سلیقه و احساسات و اینها تعریف میکنن. بعضی شما اخلاق تعریف میکنن. همین است، این نکته اول. دوم این که بحث هست حالی ویژگی های اجتماعی بود و من ویژگی های اجتماعی ندیدم، همون که تقریبا ایشون فرمودن. بحث ویژگی ها، یعنی شما سه مورد، عدالت و امنیت و همبستگی را فرمودید که به یک معنا همونجوری که جناب رئیس فرمودن، اینها هم در همون عدالت جمع می شد، اون امنیت و همبستگی. ولی بحث ویژگی های اجتماعی سری چیزهای دیگری هم درش هست، مثل فرض بفرمایید رشد. یعنی جامعه مهدوی جامعه ایست که به دنبال رشد است، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فردی هست، به لحاظ اجتماعی هم هست. حالا ما بحث اجتماعیش را کار داریم و اتفاقا توی اون رشد خیلی مسائل معنا می شود. حالا اونجا را بعضیش را، یعنی به عنوان بحث ویژگی های انتظار بعضی ها مطرح میکنن، تو همون ویژگی های جامعه منتظر خیلی از بحث‌های اجتماعی مطرح میشد که شما بهش نپرداختید. حالا شاید به خاطر وقت بود یا این را مهمتر میدونستید. سوم بحث نوآوری‌های مرحوم آیت الله صافی بود. شما یک مورد مطرح کردید که ایشون عدالت را به عنوان ویژگی می‌آورند نه به عنوان هدف. ولی خب شاید موارد دیگری هم در این زمینه باشد که من قبلا هم عرض کردم، به آقای شاروخی هم منتقل شده که اگر حداقل سرفصلا یا اصل مقالات اینا برای ما هم ارائه بشه، یه نگاهی قبل از جلسه روش داشته باشیم، بدونیم که قراره چی مطرح بشه، اون بحثا رو یه مروری بکنیم. من الان اون حضور ذهن ندارم که آیا ایشون نوآوری های دیگری هم در این زمینه دارد یا ندارد. چهارم، یک بحثی را که اشاره نفرمودید و قاعدتا باید بهش پرداخته باشید، بحث این است که منشأ عدم توفیق ما در این حالا عدالت باشه یا موارد دیگر باشه چیه، حتی در همین جمهوری اسلامی. مرحوم آیت الله صافی در این مورد چند تا مطلب را براشون مهم بود، شاید مهمترینش اختلاف علما باشد، چیزی که شما با جور دیگری بهش پرداختید و اون طوری که باید و شاید هم از آب در نیامد، حداقل برداشت بنده است. این که شما فرمودید چون میدانند حضرت میخواهد اون قانون الهی را پیاده کند، اینو از کجا میدانند؟ اینو ما میدانیم، اما جوامع دیگری که قرار تحت حاکمیت حضرت باشند، اینا از کجا بدانند؟ اونا اصلا قبول ندارن، نه دین ما رو قبول دارن نه ای آقا رو قبول دارن. چگونه اونا بپذیرند که ایشون یه رجل الهیست؟ یعنی اون اختلاف علما، اختلافی که هست نه در باب فقط علمای شیعه است که اونم هست، نه که نباشد، در باب علمای سنی با ما اختلاف دارن، علمای مسیحی، یهودی، علمای بودایی و اصلا اون افرادی که عقلگرا هستند و لایکند و این فلان. در اون زمان این مسئله حل می شود. علت هم چند تا علت هست که عمدتا تو علائم الظهور و اینها این مسائل حل می شود. اونجا حرف ایشون فصل الخطابه، الان حرف مرحوم امام هم فصل الخطاب نبود. یا آقای برای من نکرد گرفتم خدمت مرحوم امام، گفت ببینم آقایان قم الان ما را قبول دارن؟ گفتم بچه بچه. گفتم آقا فل جمله. گفت خب الحمدلله. توجه دارد. چون حضرت میاد و با اون لوازمی که فرمودید، یعنی یه بخشش همون عدالت است که میبینن در زیر مجموعش که این کار را انجام میدهد، بقیه هم جذب میشن، دین خودشون رو کنار میذارن، حضرت مهلت میدهد، اون مراحلی که هست دیگه اختلافی در آرا نیست، میشه مثل زمان پیغمبر، نمیشه مثل زمان امیرالمومنین. در زمان پیغمبر اگه هر مسئله ای بود فصل الخطاب حرف پیغمبر بود، اونجا اینطور میشود، تشتت آرا نیست. حتی بعد از انقلاب شما نگاه بکنید علما خیلی وارد نظام نشدند، خیلی مسائل را گیر دادند، اصلا بعضیا که بیانیه دادند و نسبت به مثلا حالا بعضی چیزاش هم الان هم حق بهشون میدیم دیگه، نسبت به اعدام ها، نسبت به مصادره ها اعتراضات تند و تیزی بود و الان هم حالا حتی سنوات قبل متوجه شدن که بعضی از اینا اشتباه بوده، آثار وضعی دارند، رفتن از بعضی از اینا حلالیت خواستن، مصادره هایی را پس دادن، بعضی ها پولشون را پول خون دادن، بعضی از موارد را میدونید دیگه اینا را. این که چرا ما دست تو جیب دیگران نمی کنیم، این خیلی مورد نظر آیت الله صافی بود که میگفتن این کی این جامعه قراره این طور بشود. حتی ایشون میگفتن که یه دلایل می آوردن، برای من جالب بود، مثلا این که مسئولین ما، بزرگان ما، مردم را همه باید پسر خودشون بدانند، برادر خودشون بدانند و این نیست، حتی تو بیوت مرجعیت هم نیست. آیا من میتونم هر وقت خواستم دسترسی به مرجع پیدا کنم؟ من خودم گاهی وقتا گلایه میکردم، میگفتم حتی به یکی از بزرگواران مراجع یه وقت صحبت بود، ایشون گفتن من فرصت ندارم، گفتم آه هر مسئولی بیاد میتونه شما رو ببیند، بنده ای را که شما میشناسید کاملا بخوام شما رو ببینم یک هفته طول میکشد. گفتن من گرفتارم، گفتم آیت الله صافی هم عین گرفتاری های شما رو داره، هر مسئولی از تهران میاد ایشون را میبیند شما را میبیند، درسته؟ گفت بله. گفتم ولی هر وقت بخوام آیت صافی را ببینیم یک ساعت قبل از ظهر اون سابقه، همیشه نشسته برای این کار، اما از تالی چی؟ خودش ایشون دیگه چیزی نگفت. گفتم یه ساعت را شما برای مردم قرار بدید، حداقل یک کمی به اون جامعه مطرح بشه. گفتن حتی چرا ما اینجوری نیستیم، ماهی یک گونی حداقل، یک گونی حداقل ایشون قبض آب و برق طلبه ها را میداد که نداشتن بدن. این را من میدونستم، مثلا بعضی های دیگه میدونستن. میگفت ولی بیوتات دیگری میرفتن طرف میگفت آقا ندارم پول آب بدم، میگفت به من چه، مگه من وکیله؟ ولی ایشون میگفت نه من پدر هستم، اگه پدر هستم پسرم اومد گفت ندارم، من وظیفه‌ش این نیست بگم اون پولو چیکار کردی، چرا نداری، باید درد او را درمان کنم، پدری را به حق به جا بیاورم. چقدر حالا خانواده های بی سرپرست فلان، چون میگفتن مثلا شاید این یک جزئی از اون باشد که او بتواند این مقدار از جیب من در بیاورد. لذا میگفت اگه طلبه آمد گفت ندارم، کنگاش نکنید، دنبال نکنید، قبضشو بدید. بعد دیگه اداره برق و آب و اینا آمدن یه چیزی گذاشتن که آقا اگه موارد این طوری هست نصفشو ما تحمل کنیم، نصفشو شما، یعنی دیدن خیلیه. ایشون میگفت شاید این یه قدم کوچیکی باشد در اون مسیر. واقعا من اینو دیدم در ایشون که دنبال نمی، تجسس نداشت که این داره یا نداره. حتی فقرا می آمدن آقا ما نداریم، نمیگفت که مثلا نه دارید یا فلان یا چرا ندارید. هدف حضرت هم حالا حاکمیت قرآن و اسلام در درجه آخر هست، بنده هم همین اعتقاد را دارم که حالا یکی از اینا هم عدالت است که این در زبور داوود هم اشاره شده، اونجا هست که پایه های حکومت حضرت بر عدالت است و کمربند قسط در میان دارد. این در زبور داوود آمده که خیلی قابل توجه است. چه سال
توضیح بدید؟
از آن هم هست، کاملا فرمایش متین. نکته اول که مقدار مقدمه ناچار بودم برای اینکه می‌خواستم اون ارزش، یعنی اون هم که فرمودید اصل عدالت اجتماعی رو من دادم، اولم ذهنم فقط اون که این ویژگی است، به چه واسطه این ویژگی است. اون خیلی خوبم اشاره فرمودید بحث پدری، یعنی در این برای من الان استفاده کردم که در عمل هم جای دیگه بگم که ایشون فقط در نظر نبودن، در اجرا هم همین کار میکردن، که این همبستگی، این یکی از ویژگی جامعه مهدویست، خودش هم در اجرا خیلی خوب شد برای من سند، خیلی ممنونم سند شد برای من که بتونم بگم آقا این سندم عملا ایشون اجرا میکرد، اینجور نبود. همه هدف من این بود که بله 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 ببینید بحثش اینا همه همه، یعنی اون نکته این که همبسته ای که گفتم اول، تا تو فکر نکنی مال خودت دخالت نمی، عدالت هم میخواد اجرا بشه تا خودت فرض نکنی، این خیلی میشه منافرم داد روش. و لذا من همه هدفم این قسمت چیز بود که این ویژگی، یعنی همون که فرمودید نوآوری آیت الله صافی، اولین باری که دوستان فرمودن رفته میخواستم زوم کنم رو همین که نوآوری ببینید با فراستی که ایشون داشتن و دقت و هم احاطه علمی و عملی که داشتن، خوب این رو تونستن در چه به لحاظ نظری و چه عملی اجرا بکنن. ولی اون حواشی هم اومد و میاد حواشی، گاهی خود آدم رو لطمه میزنه و باید اونا رو جواب بگیم، سخت میشه. این بخش رو یه مقدار باید اگر یه بار دیگه بخوام تنظیم بکنم، از همینجا شروع میکنم که برسونم. بله، حضرت آیت الله صافی اونجا ارزش‌های دینی منظورش هست، بنابراین ارزش‌های دینی با اون ویژگی‌هایی که داشتن. من می‌خواستم این جمله رو بگم که این عدالت ویژگیه، این ویژگی چون ریشه در ارزش‌های الهی دارد، اون ارزش‌های این سه تا ویژگی، چهار تا ویژگی رو دارن، این اتفاق باید بیفتد. این اندازه رو نمیدونم اگه تونستم بگم، فکر کنم که هدفم رسیدم، ولی اشکالات که فرمودید کاملا به جان میخریم، درست است. غربی ها رو هم یه اشاره‌ای بکنم. غربی ها یه روایتی در مجله موعود شماره 3 این روایت هست که اونور آبیا وقتی امام زمان میاد بیشتر بهش حمله به میان و همراه میکنن، همراهی میکنن. چرا؟ چون نورانیت ارزش‌های الهی رو میبینن، چون در تاریکی هستن. درسته میگن ما در عمل، گیدنز هم اول کتابش داره میگه، ولی ما در اجرا میبینیم که آنچه که هست خودخواهی هاست. عقل اگه باشه دعوایی نیست که. و ارزش ها ریشه در همون به اصطلاح، اینو اسپینزا هم میگه، میگه خوب اون است که من بپسندم. ما چیزی خوبی نداریم که بپسندیمش، خلاف ارسطو. اون مبنای فکریشونه، اندیشمنداشون اون رو دارن میگن. در شعار خیلی حرف میزنن، ولی در عمل مبنای به اصطلاح فکریشون حرف اسپینوزاست که خوب آن است که من میپسندم و بد آن است که من نپسندم و به اصطلاح ردش کنم. و الا ما واقعیت نفس الامری ولا عقلانی هم داشته باشیم، اینا همه برساخته ماست. این بحثایی که ندارم میگن اصخایی میکنم حالا.
روشن کن
مرحوم آیت الله صافی یک حرفی داشتن، حالا اینجا بحث مهدویت یه چیز عامیه. شما گفتن که ما اسلام را با فهم خودمون تبلیغ میکنیم، نمیگیره تو غرب. غربی ها ببینید در حقوقشون رو چه چیزای انگشت گذاشتن تو جامعهشون. گفتن ببینید حتی در کتاب مقدس شما نگاه بکنید روی عدالت انگشت گذاشته. پس برای غربی ها، برای اون سیستم عدالت مهمه. تو اگه میخوای حرف بزنی بیا عدالت مطرح کن، هم در گفتارت هم در عملت. ولی میگفتن متاسفانه ما در عمل نتونستیم پیاده کنیم. تو در کتاب مقدس بعدن من نگاه کردم دیدم که چقدر بحث عدالت اونجا مطرح هست. البته حالا به بیرونش کنم و در درون خود یهود به اصطلاح که این عدالت باید باشد، در درون مسیحیت که بیشتر تو همین بحث زبور مثلا خیلی مطرح شده، در سفر حبقوق مواردی که هست در بعض جای.
خب تشکر میکنم از اول جناب استاد جای دکتر مریجی با ارائه بحثشون و از اساتید حاضر در جلسه. بالاخره نکاتی که اساتید هم فرمودن قابل استفاده است. حتما شاید یه تعاملی روی همه آثار مرحوم آیت الله عظما صافی کمک کنه به اون مثلا نقدی که تعریف فرهنگ داشت و نقدی که آقای دکتر الهی داشتن. سپاسگزار هستم از همه دوستان گرامی. به حال جلسه با محوریت بازخوانی اندیشه مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی هست. شادی روح ملکوتی شما اجمعاً صلوات بفرستید.